تبیان.نت گنجینه صوتی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. وصلی الله علی جميع الانبیاء والمرسلین والأئمة الهداة المهديين سيما خاتم الانبیاء وخاتم الرسل عليهما آلاف التحية والسلام. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. پیشنهاد داده شد که درباره پیام تاریخی امام راحل رضوان الله تعالی علیه به آقای گورباچوف تحلیلی تقدیم بکنیم. اون تحلیل بخشی به تبیین انگیزه اصلی امام راحل رضوان الله علیه در تدوین و ارسال این پیام برمیگرده. مقداری از اون شرح اوضاع فرهنگی دینی شوروی سابق در اصل پیام برمیگرده و مقداری هم به گزارش کوتاهی از این سفر و احیانا بررسی همه جانبه محتوای این نامه مربوط به جهان غرب. اما محور اصلی و اولی که تبیین انگیزی امام راحل رضوان الله تعالی علیه باشد این است که امام به همون انگیزه که قیام کردن به انقلاب نمودن و قیام و انقلاب را در داخلی ایران رهبری کردن به محور اصلی قیام و انقلاب امام دینی و فکری و الهی بود، همین مسئولیت و وظیفه را در باری برون ورزی احساس می کردن. چون بشر امانت خدای و انبیا و اولیای الهی در درجه اول و وارثان اونها در درجه دوم، امین خدای در نگهداری جوامع انسانی که امانت و خدا. موسی کریم سلام الله علیه به فرعون این مطلب را اعلام کرد، همون العبد الیه عباد الله، یعنی بندگان خدا که امانت الهیم و من که امین خدایم واگذار بکن. رهبری به هدایت مردم به عهده امین مردم است. به کسانی که پیام مردم آفرین داره مردم میرسانند امین مردم است. محور اصلی سخن موسی کریم به درباریان مصر این نبود که مسئله معادن مصر در اختیار مردم بگذاری یا آزادی به مردم بدید به مانند آن. اول این بود که دین مردم رو ما باید تأمین کنیم. وقتی دین تأمین شد، هم آزادی تأمین است، هم اقتصاد تأمین است، هم سیاست تأمین است به مانند آن. العبد الیه عباد الله، بندگان خدا را باید به رسول خدا واگذار کرد. وارثان این مکتب همین مسئولیت را احساس میکنند. امام راحل رضوان الله تعالی علیه در ایران این وظیفه را احساس میشد و در باره غیر ایران همین وظیفه را داشت. و اگر جریان جنگ تحمیلی و دفاع مقدس هشت سال نبود، زودتر از این امام راحل به تدوین این پیام مبادرت می‌ورزید. ولی استکبار جهانی این دفاع مقدس را در ایران اسلامی تحمیل کرد، جنگ را تحمیل کرد و خود دفاع مقدس انگیزه رسمی و اصلی و دینی مردم مسلمان ایران زمین بود. وقتی دفاع مقدس به پایان رسید و رزنامه پذیرفته شد و دوران بازسازی کشور فرا رسید، مسئولین به بازسازی داخل کشور پرداختند. امام راحل که رهبری فکری و سیاسی همه جوامع اسلامی را به عهده داشت، به این فکر بود که جهان خارج از ایران را هم به مرز قرآن عزت فرا بخواند. دیگران به این فکر افتادند که خرابی های اون جنگ هشت ساله را بازسازی کنند. امام راحل به این فکر افتاد که خرابی های مارکسیست ها را در طی بیش از 70 سال افکار و اندیشه های بسیاری از افراد مظلوم و بیگناه را آلوده می‌کردند و متبع کردن و را بازسازی کنند. اولین قدمی که برداشتیم بود که نامه برای جناب میخائیل گورباچوف نوشت. به هیچ انگیزه ای نداشت مگر امر معروف و نهی از منکر و برای اینکه لتکون کلمت الله هی الاولیا، تا دین خدا در جهان زنده بشه. به این فکر که از امام راه رضوان داره نشأت گرفت بشینه شد. بسیاری از افراد باور نمی کردن، نه دوستان باور می کردن و نه دشمن ها. نه دشمن باور می کرد که امام چه انگیزی داشته باشد و بر فرض این انگیزی در امام پیدا شده باشد مؤثر باشد، و نه دوستان فکر می کردن. همونطوری که بر اصل قیام به انقلاب اسلامی امام رضوان الله رهبری را بهده گرفت، بسیاری از افراد چه از داخل چه در خارج، چه از دوستان چه از دشمنان، فکر نمی کردن این انقلاب به ثمر برسد. در باره تدبیر و ارسال این پیام جهانی هم خیلی از دوستان فکر نمی کردن که مؤثر باشد، دشمنان هم فکر نمی کردن که سودمند باشد. ولی همونطوری که امام راحل قیام و انقلاب ایران را رو امدادهای الهی به ثمر رسوند، در تدوین و ارسال اون پیام هم به شرح زن اون هم مثمر واقع شد. ریشه اصلیش را زاد اقدس اله در سوره مبارکه 8 بیان کرد. فرمود اگر کاری برای رضای خدا باشد، خدا از راهی که انسان فکر نمی کند مشکل او را حل می کند. چون یک موحد و ماورای طبیعت معتقد است و کارها را به فراطبیعی واگذار می کند، ذات اقدس اله هم رو مجاری غیب مشکل او را حل می کند. در سوره مبارکه 8 ذات اقدس اله به مسلمان های صدر اسلام این چنین بیان کرد، تعلیمشون داد. فرمود ما ظننتم ان یخرجوا و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله. فرمود شما وقتی که حکومتی تشکیل دادی و در برابر یهودی ها و غیر یهودی ها مبارزه برخواستی، هرگز فکر نمی کردید یهودی های مقتدر به سرمایه‌دار متواری می شوند و مدینه را ترک می کنند، زیرا شما کوخنشین بودید و اونها کاخنشین، شما وامدار بودید و اونها وامده، شما با مشکلات اقتصادی روبرو بودید و اونها سرمایه‌دار کلان، هرگز فکر نمی کردید که اونها متواری می شوند. قلعه های مستحکم اونها حافظ اونها بود. ما ننتم ان یخرجو و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله. یعنی شما دوستان فکر نمی کردید که مقتدران اسرائیلی مدینه را ترک می کنند، و دشمن های شما فکر نمی کردند که ناچار می شوند از قلعه ها سرفرازر کنند، و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله. اونا فکر میکردن که این حسن ها به دشه های مستحکم حافظ اون هاست و اونها را از قدرت های اسلامی حفظ میکنه. ولی خدا کاری کرد که نه دوست باور میکرد نه دشمن. وَلَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لَأَوَّلِ الْحَشْرِ. این لَأَوَّلِ الْحَشْرِ در قرآن کریم پیام خاص خود را داره، یعنی این کار بی‌سابقه است. اول کسی که توانیست کوخ نشین را و کاخ نشین مسلط کند خدا بود. اول کسی که توانیست زور مدارها را از دیارشون متوالی کند خدا بود. اول کسی که توانیست پارهنه ها و مستضعفان را حاکم کند خدا بود. این لأول الهش معناش نست این کار بیسابقه بود. معناش این نیست که اول خدا این کار کرد دوبون شما این کار می کنید. این همون حوال اول است که حوال آخر است. این همون هو از ظاهر است که هو از باطن است. همون این کار بی سابقه فقط بوده خدا. زیرا رو معادلات ریاضی هرگز شما فکر نمی کردید که بتوانید بر مقتدران مدینه پیروز بشوید. نه سلاح داشتید، نه سرمایه داشتید، نه عده و عده. با چه قدرتی بتوانید حاکم و پیروز بشوید؟ اونا رو چه عاملی مجبور بشوند که متواری بشوند؟ همون این کار را اولین بار خدا کرد، یعنی کار غیر عادی و خارق طبیعت و عادت را خدا اولین بار انجام داد. همین کار درباره انقلاب اسلامی شد. وقتی امام راحل به اون مرحله والای انقلاب نگاه میکرد و اعلامی ساده میکرد، نیم دوستان فکر میکردن رژیم پهلوی سقوط میکنند و دشمن ها، زیرا ارتش مسلح و جاندار به منطقه از پشتبانی قوی شرق و غرب برخوردار بود، پشتیبان های داخلی و خارجی هم او را بیدرد حمایت میکردن، مردم هم که مسلح نبود با هیچ عامل نظامی به مانند آن پیشبینی نمیشد که مردم ایران مسلط بشوند و رژیم پهلوی مجبور بشود فرار کنند و متواری بشوند. نبود نه دوستان نه پنداشتن نه دشمنها باور میکرد. این به دستوری مالک هشت بر بود. همون کاری که برای اولین بار در مدینه شد برای اولین بار در ایران اسلامی شد. این اولین بار معناش که نیست که بی‌سابقه است، معناش هست که هر بار باشد کار کار خداست. کاری که مال هول اول است اولین بار است، دومی نداره. نمی شود گفت خدا اول این کار کرد دوم مردم این کار کردن، چون مردم سربازان خدایند. دلهای مردم را خدا آفرید و دلهای مردم فقط در اختیار خداست. مردم فقط خدا را می خواهند و بس، و فرمان خدا را می برند و بس. مردم حرف احدی را گشتنی نه آسمان و نه زمین، چون آسمان هم مثل مردم مخلوق است، زمین هم مثل مردم مخلوق است. این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبد. مردم فقط حرف خدا را گوش میده. پیام خدا برای مردم دلپذیر است، پیام خدا برای دلهای مردم آشناست. خدا به مردم از همه چیز نزدیکتر است. فطرت مردم، جان مردم، قلب مردم صدای آشنا را میشنوند. وقتی پیام خدا به دل مردم رسید، این مردم قیام کردند. شده اولین بار در مدینه حکومت اسلامی مستقر شد، اولین بار در ایران اسلامی حکومت اسلامی مستقر شد. هر وقت خدا قدرت غیبیش جلوه شد میشود اولین بار. این هوال لذی اخرج الذین کفروا من اهل الجدار من دیارهم لأول الحرش، در باره همین رو برسن. وقتی جریان قیام و انقلاب اسلامی روش داره، بعد از پیروزی انقلاب اون جنگ تحمیلگن به پایان رسید و دفاع مقدس هشت ساله سرافراز در آمد، اونگاه امام راحل باز پیام اون حاطف غیب را می شنود که ذات اقدس اله به بندگان صالحش الهام میکند که شما همونطوری که داخله را از خطر زلالت و جهالت نجات دادی، در خارج از ایران هم همون مسئولیت را دادی. بعد از پذیرش قطعنامه و ورود ایران در بخش بازسازی، جهان منتظر بود که ایران امکاناتش از چی میگیرد. قبل این فکر میکرد که ایران با او رابطه برقرار کند، شرق به این فکر بود که ایران با او رابطه برقرار کند. همسایه ها دور و نزدیک به این فکر بودن که ایران بازسازی خود را به دست اونها انجام بدهد. هر کسی فکر میکرد که دستبانیه برای بازسازی ایران اسلامی در اختیار مسئولین قرار میدهد. در چنین فضایی ذات اقدس اله قلب نورانی امام راحل رضوان الله علیه را الهام بخشود و به او فرمود دست به قلم بکن و رقم بزن چیزی را که فکر احدی نیست. و اون احیای امر معروف و نهی از منکر است لتکون کلمت الله العلیا. این پیام که برای گورباچوف مرقوم شد مشابه همون اعلامیه‌ای بود که اعلام در تلیعه انقلاب اسلامی تدوین می‌شد. همونطوری که محتوای اون پیام به ذهن کسی نمی‌آمد، محتوای این نامه به ذهن کسی نمی‌آمد، نه در دوستان داخل و نه در دشمنان خارج. حتی وقتی سران شرق شنیدن ایران یه همچه پیامی به دستور امام راحل برای اونها اعزام میکند و ارسال میکند، همه اونها به این فکر بودن که محتوای این پیام، محور اصلی این نامه، قرار داد بستن در باره بازسازی کشور است. هرگز فکر نمیکردن محتوای این نامه دعوت به توحید باشه. نه تنها سیاست مداران غرب، سیاست مداران شرق که با اونها مقدمات امر مذاکره شد، به اونها گفته شد ایمان پیامی دارد، در فرون روز این پیام میرسد، همه اونها آماده بودن به استقبال این نامه، آماده بودن، همه چیز فکر میکردن مگر محتوای نامه، هیچ فکر نمیکردن که محتوای این نامه لتکون کلمت الله العلیا باشد. و همون طوری که انقلاب از احیای دین نشأت گرفت و همه بخشا، یعنی اقتصاد، جامعه شناسی، سیاست، آزادی مردم، امنیت و ده ها منفعت دیگر و برکت این اعتقاد اصیل نصیب مردم اسلام ایران شد، در باره برون مرزی هم امام راحت چنین فکر را میکرد. وقتی خدا مطرح باشد، اعتقاد خدا مطرح باشد، همه نعم اونجا هست، چون وقتی خدا باشد همه مظاهر اسما هست. به ذات اقدس اله در قرآن مکرر بعد دار فبود به اله استقام غلط طریقت لعصقینه هم و انقدقا، مردم اگر مستقیم باشند باران مناسب میاید، برکات مادی و معنوی نازل میشود. ولو ان اهل کتاب آمن و تولا فتحنا علیهم برکات من السماء و الارض، یا ولو انهم اقاموا التوراة و الانجیل را انزل الیهم من ربهم فتحنا علیهم برکات من السماء. مکرر با محتوای واحد و با تعبیرات گوناگون در قرآن کریم آمده است که اگر مردم روی زمین به خدا معتقد باشند، سخن خدا را اطاعت کنند، از خویشتن پرستی و هوا مداری بیرون بیاید، نه خود پرست باشند نه غیر پرست باشند، خدا برکات آسمان و زمین را نازل می‌کند. اگر خدا باشد همه چیز هست. امام راهب به این فکر بود که برای شرط ثابت کنند اگر خدا باشد همه چیز هست، و اگر خدا نباشد، اگر همه چیز هم باشد هیچ چیز نیست. این فکر که در تلیه سوره 8 آمده است که نه تنها کسی فکر نمی کرد، اصحاب پیغمبر فکر نمی کردند، خلص اولیای صدر اسلام فکر نمی کردند که چنین کاری را ذات اقدس اعلام کند، امام راهب رضوان الله هم در انقلاب اسلامی کار بی سابقه را کرد، هم در تدوین نامی که برای بباکر داشت. اصل اون نامه را همونطوری که چاپ شد و ملاحظه فرمودید، ببینید محور اصلیش توحید است. به جناب میخائیل گورباچوف رهبری توحید را هم از راه عقل، هم از راه دل، هم از راه فکرت، هم از راه شهود، هم از راه فهم مفهوم و مشهود او را هدایت و رهبری کردن، بیدار باش هم دادن. این انگیزه اصلی امام راهب در تدوین این نام و با هیچ کم مشورت نکرد. بعد از اینکه این نامه را تدوین کرد و تنظیم کرد، مسئولین رده اول با خبر شدند، ولی امام تسلیمش رو گرفت، تدوین کرد، اونها هم تسلیم بودند. من دیدم از طرف امام راهب رضوان الله علیه به قم تماس گرفتن که همچه نامه ایست، شما باید این نامه را به جناب میخائیل گورباچوف برسانید. برای خود ما هم تازگی داشت. ما هم جز کسانی بودیم که من مرنتم ان یخرجو و لن و انهم مانعتهم حسون و من الله. بعدها اون نامه را که خوندیم دیم دعوت به توحید است. و از وجود مبارک امام راهب رضوان الله تعالی علیه این فضیلت را دیده بودیم که کاری کرد که نه دوستان باور می کردن نه دشمن ها باور داشتن. این نامه سراسر حکمت بود. اگر کسی می گوید شکر شکر شوند همه توتیان هند زین قند پارسی که به بنگاره می رود، اگر بود اون لسان و غیب همکنون طرز دیگر می سرود، می گفت آوای توحید سردهن سراسر اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی، این عهد قرآنی که از قلم امام راحل به مسکو می رود، نه شکر شکن شرم همه توتیانه، بلکه مکبرانه همه مردان مسکو شوروی سابق الله اکبر گوی می شود زین نامه سراسر توحید که از ایران به مسکو رفته. توتیان هند کجا؟ مردم اتحاد جماهیر شوروی کجا، معزله الله اکبر کجا، شکر شکن شدن توتیان هند کجا. اگر او بود امروز سبک دیگر سخن می سرود و حق این نامه را با غزل خاص خود ادا می شد، چون او هرچه داشت همه از دولت قرآن داشت، و اگر او و امثال او بودن با همه اون سبکی که خود امام راحل رضوان الله غزل سرایی می کرد حق این نامه را ادا می شد. وقتی این نامه مشهور است هم غرب متوجه شده بود و هم شرق، اما نه غرب با خبر بود نه شرق، همه منتظر بودن ببینن پیام چی. وقتی وارد مسکو شدیم نماینده مخصوص میخائیل گورباچوف آمد پای هواپیما به استقبال. یکی از معاونان وزارت امور خارجه آمد بود، امام جمعه مسکو آمده بود و بعضی هست برادران محترم و متدین سفارتخانه ایران در مسکو هم حضور داشتیم. وقتی پیاده شدیم چند دقیقه در پاویون نشستیم، از پاویون تا خود مسکو 40 کیلومتر بود، عده‌ای ما را همراهی میکردند و ما در تمام این مدت 40 کیلومتر هیچ بحثی نداشتیم مگر بحث توهین. عجب این است که ما از محتوای نامه چون مطالعه کرده بودیم با خبر بودیم و بحث ما فقط درباره توحید بود و احدی از سرنشینان این ماشین که ما را از فرودگاه تا مسکو یعنی در ترین 40 کیلومتر که هوا برفی هم بود و بکندی می رفتیم همراهی می کردن، هیچ کدام منتظر نشدن که ما برای چی آمدیم و پیام در چی باز. بعد از این که ما را به اقامتگاه راهنمایی کردن ما تشکر کردیم، چند دقیقه در اقامتگاه موندیم، ولی خب برای رعایت هم اون مسائل طهارت و پاک بودن ذبیحه مانند آن به جایگاهی که برادران متدین ما در سفارت ایران در مسکو منزل داشتن اونجا هدایت شدیم. البته اقامتگاه ما جدا بود ولی محل پذیرایی ما جدا. برای اینکه ما آماده باشیم که این نامه چگونه تسلیم می شود و بلکه تعلیم می شود و این برادران همراه هم توجیه شده باشند، این جلسه توجیهی شب داشت. اونها گفتیم این نامه روی کره زمین یک پیام بی سابق است و قدرت قهار کمونیستی هم زبان زد خاص آن است و اونها که خدا را نمی پذیرند، قرآن را نمی پذیرند، وحی و عصمت و رسالت را افسانه پندارن معاذ الله، ممکن است با شنیدن این محتوا عکس العمل حاد نشون بدن. شما که در اون جلسه حضور دارید با کمال ادب را رعایت بکنید، ما هم وظیفه اصلی ما این است. ما باید خودمون را آماده کنیم تا اون حدی که اینها اگر نامه را پاره هم کردن احدی از ما عکس العمل حاد نشون ندید، چون نامه از پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رسید به پیغمبر اسلام، یعنی اون انسان کامل که احدی روی زمین همتای او نبود و نخواهد آمد، نامه او را خسرو پرویز کسرای ایران زمین این نامه را درید و پاره کرد. ممکن است هم که عکس العمل حادی هم شما ببینید، این در خلاف مرام اوناست. هر گونه عکس العملی دیدید با تحمل کنید، باید فراطبیعی بیندیشید. هیچ عاملی شما را از صحنه صلابت و استقامت و پایداری و پایمردی بیرون نبرد. امین این نامه ای باید در کمال صلابت برسانیم و هر اکثر عملی شد تحمل. همه محتملات در اون جلسه توجیهی بازگو شد که محتمل است بپذیرند، محتمل است نپذیرند، ممکن است افراط کنن، ممکن است تفریط کنن، ممکن است جواب تندی بدن، ممکن است جواب کندی بدن. همه این محتملات در اون جلسه توجیهی تا پاسی از شب گذشت و اون وقت که ما وارد مسکو شدیم یعنی ماه دی 11 یا 12 دی اون سال بعد از پذیرش قسمانه، زمستان طولانی و شبهای طولانی تقریباً حدود نزدیکای 8.5 تا 9 آفتاب طلوع میشه. حاصلی از شب رو با هم این جلسات توجیه گذاریم و این گونه از پیام ها صرف تسلیم نبود، ما باید تعلیم میدادیم. یک وقت از انسان نامه را میرساند، یک وقتی کلمه کلمه این نامه را میخواند، تفسیر میکند، اشکالاتی که به ذهن طرف میآید او را باید پاسخ بدهد و مانند. گرچه به حسب ظاهر بعضی از دیپلمات ها این هیئت را همراهی میکردند، ولی در حقیقت این فرا دیپلمات بود، کار دیپلماسی نبود، کار تسلیم پیام نبود، کار تعلیم پیام. محتوای بلند و عمیق این نامه درکش برای اونها، اون هم با زبان روسی، کار سختی بود، چون با عادل نداشتن، ترجمان اونها در این حد نبود که خوب بفهمد و منتقل کنه. دو تا ترجمان اینا آورده بودن، یکی ما را از فرودگاه تا پاویون همراهی میکرد، یکی ما را از پاویون تا اقامتگاه، که اینها ترجمان دیپلمات بود. یک ترجمان متفکری داشتن که اون مخصوص بحث‌های بالاتر از حرفای عادی بود، بحث‌های سیاسی و مانند، اما نه بحث‌های عمیق اعتقادی، چون فکر نمی‌کردن محتوای این نامه این چنین بود، و اگر فکر می‌کردن شاید چنین ترجمانی رو هم دعوت می‌کردن اگر می‌داشتن. زبان روسی که متأسفانه سالیان متمادی است با معارف جنگی، واژه‌ای ندارد که مسئله غیب، مسئله وحی، مسئله تجرد روح، مسئله فطرت، مسئله ابدیت، ازلیت، اطلاق ذاتی، شهود ذاتی و مانند آن را جا بگیرد و جا بدهد و منتقل کند. مشکل این تعلیم اون بود که از یک سوی زبان فارسی قویست برای اینکه مسلمان ها در ایران زمین با معارف اسلامی آشنا شدند و تقویت کردند، و زبان عربی که خوب لسان مبین است ایرومن، و این زبان قوی بخواهد حرفی را با محتوای بلند در ظرف ضعیف روسی بریزد بسیار شدند. دریای را شما بخواهید در ظرف محدود میلیمتری بریزی با خیلی صبر کنید، یه مختصر اگه اضافه کنید میریزد. این بود که این نامه گرچه 5 صفحه است ولی تقریبا بیش از 1 ساعت طول کشید تا ما این نامه را توانستیم کلمه به کلمه به اون ترجمان بفهمانیم و اون ترجمان به جناب میخائیل گورباچف منتقل کنیم. گاهی برای خود ترجمان قابل حل نبود، دوباره از ما توضیح میخواست، ما باید دوباره تفهیم میکردیم تا او خوب بفهمد و به میخائیل گورباچف منتقل کنه. گاهی برای خود او قابل هضم نبود، از یکی از مشاورانش کمک فکری میگرفت، مجددا از ترجمان سوال میکردن، اون ترجمان از ما مسئلت میکرد، دوباره توضیح داده میشد. وقتی مسئله خوب برای گورباچف پر شد، دفعتا مادین چهره او سرخ شد. او همه چیز را فکر میکرد مگر دعوت به توحید را. هیچ کدام از همراهان جناب گورباچف هم فکر نمی کردن که محتوای این نامه پیمان نفت و گاز نیست، پیمان زمین و آسمان نیست، پیوند دل با خالق آسمان و زمین نیست. هیچ کس فکر نمی کرد. نموداری از سبوهت الذی کفر را ما اونجا دیدی. حرفی برای گفتن نداشتن. باید فکر می کردن تا سؤال می کردن. گاه چهره او کاملا سرخ می شود. مدت ها فکر میکرد تا سوال بکنه، ولی ادب او، انصاف او، برخورد معتدلانه او بسیار در خور تحسین. 1 ساعت و 5 دقیقه تعلیم این نامه و ترجمه این نامه و تفسیر این نامه در حدی که اونها بفهمن بپایین بشه. در خلال 105 دقیقه کاملاً جاهایی که لازم بود یادداشت برمی‌داشت و ضبط می‌شد تا موقع سؤال بازگو کنید. اونگاه در حدود 30 دقیقه سؤالات ایشون طول کشید و چون هیچ راهی برای گفتن، مطلبی برای گفتن نداشت، گاهی می گفت که این دخالت در امور داخلی ماست، گاهی هم می گفت امام مرا به دین خود دعوت کرد، ممکن است که من هم او را به دین خودم دعوت بکنم. بعد فورا لبخند زد، گفت این فقط یک شوخی. امام از قرآن میگوید که انه لقول حسن و ما هو بالحزن، سخن جد است، حسن الخطاب است، حزن نیست. اما رهبر کمونیست های عالم میگوید من شوخی میکنم، چون حرف اونها حزن است، جد نیست. بخش قابل توجه سوالات ایشون رو گوش دادیم در حدود نیم ساعت. 25 دقیقه هم نوبت ما شد که به سوالهایشون پاسخ دادن و جمعا تقریبا 2 ساعت طول کشید. و اما اون که ایشون گفتن این یک دخالتی در امور داخلی کشورهای دیگر است، به ایشون گفته شد جناب گورباچوف از اعماق زمین مسکو شوروی تا اوج آسمانهای این سرزمین هر کاری بخواهید بکنی آزادی است، کسی دخالت نداره، کشور شماست مانند کشورهای دیگر. و اما این پیام نه به زمین شما کار دارد نه به زیر زمین، نه به فضای شما کار دارد نه به آسمان شما، این با جان شما کار دارد. این دخالت در کشورهای شما نیست، این به روح شما مرتبط است. شما خود را چگونه میپندارید؟ شما میپندارید مثل یک درختی هستید که بعد از 60 یا 70 سال پژمرده می شوید و افسرده می شوید و مردن عبارت از پژمرده شدن درخت زندگی است و دیگر هیچ، یا وقتی می میرید مثل آن است که این مرغ جانتون از قفس تن آزاد می شود و دیار ابد سفر می کنید. شما یه پرنده در قفس تن یا یه درختی است در یک باغ. انسان جانی دارد که در تن موقتاً محصور است، یا انسان همون درخت است که بعد از 60 سال یا 70 سال به صورت هیزم در میاد. اینها به اصول فطریشون برمیگشت. اما اونچه که مربوط به فضای اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی بود، البته اونها از پشت دروازهای آنین صدای استقلال آزادی رو شنیدن و سیلا و سیما هم در این چند سال برنامه های برونمزی خوبی ارائه کرده است، خدمات خوبی ارائه کرده است برای مردم، قرآن، سخنان معصومین، تفسیر، فقه، احکام، اخلاق، حقوق، فلسفه، کلام. به وسیله علما و دانشمندان حوزه و دانشگاه این برنامه های برونمزی را تهیه می کرد و فضای منتظر شوروی را تغذیه می کرد. اونا منتظر چنین پیامی بودند. همونطوری که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم قبل از اینکه شخصا وارد مدینه بشوند، پیامهاشون، راهنماییهاشون، رهنمودشون و وسیله مسافر و امثال مسافر به مردم مدینه و امثال مدینه می رسید. تا وقتی خودشون آمدن همه گفتن طلق البدر علینا من سنیات بدایی، آماده پذیرش رهبری پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودند. این برنامه های برومرزی صدا و سیما در طی مدت با همکاری علما و دانشمندان حوزه دانشگاه سهم مؤثری داشتند. اون هم به دستور امام راحل رضوان الله تعالی علیه بود که همه نیازهای مردم مسلمان و منتظر شوروی سابق را تا حدود امکان تعیین می‌کردند. اونایی هم که آزاداندیش بودند از حریت و آزادی امام طرفی می‌بستند. اونایی که مسلمان بودند منتظر شنیدن صدای اسلام بودند. این پیام‌هایی که در طی مدت قبلا رفت با رسیدن این نامه شکوفا شد. قبلا زمینه را فراهم کردن برای این صدای الله اکبر از مأذنه های شوروی سابق بعد 70 سال به گوش برسه. به امام راه رضوان الله تعالی به این نکته هم پرداختند و اشاره کردن. مطلب دیگران که همونطوری که خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم در اون نامه های رسمیشون یا در سخنرانی ها رسمیشون
با برداشت از قرآن کریم می‌فهمیدن به اینکه لو انذرکم به بهی بلغ و معلم به اون، امام راحل هم همین برداشت دارد. گرچه مخاطب این نامه شوروی بود و این در حقیقت پیام این نامه برای همه غیر موحدان بود که اونها رو به توحید دعوت می‌کنند. از غربی که فعلا در استکبار به سر می‌برد و شرق دور که دارای مرام‌های بودایی به مانند آن است، اونها هم فرا می‌خواند که هم از بت دست بردارن، هم از غیر توحید طرف نظر کنند و هم تمام خیرات و برکاتشون را از کسی بخواهند که کل عالم و آدم در اختیار اوست. وقتی شما این پیام را باز میکنید میبینید به این که غرب را هم مخاطب قرار داده است و اون روز چون این دو قدرت محور اصلی عالم را تشکیل میدادن، یعنی شوروی سابق و غرب کنونی که اون کس انشاءالله در آینده نزدیک بگویم غرب سابق یا آمریکای سابق، اینها رو اشاره کردن، وگرنه همه مردم غیر موحد مخاطب اصلی هست. قرآن کریم بر سوره مبارکه روم وقتی که دارد الف لام میم غلبت روم و فی ادنى الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون، این که فرمود غلبت روم، روم مغلوب شد، دیگه نفرمود غالب چی بود، و اینکه اون روز دو قطب در روی زمین حکومت میکردن که امپراتوری ایران بود که امپراتوری روم. اگر گفته شد روم شکست خورد یعنی امپراتوری ایران پیروز شد، چون قدرت دیگری نبود که بتواند روم را بشکند، چون فاعل معلوم هست لذا محذوف شد. اینجا هم در اصل صدور این پیام بیش از دو قدرت در جهان وجود نداشت، یکی شرق بود یکی غرب، وگرنه هندو را مخاطب قرار میدهد، سایر نهل را هم مخاطب قرار میدهد و اصل مشترکی که در پیام هست جامع همه این هست و این است که اگر کسی به خدا تکیه کرد یعنی به قدرت لایزال تکیه کرد و اگر کسی به غیر خدا تکیه کرد به خانه عنکبوت تکیه کرد، به این او همه بیوت لبیت و عنکبوت. هرگز نبادا کسی فکر بکنند که کاخ سفید مستحکم است و ستر. ذات اقدس اله در سوره عنکبوت فرمود هر کسی به ورای غیر خدا تکیه کند مثل آن است به خانه عنکبوت تکیه کرده است. مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء که مثل عنکبوت اتخذت بیتا و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت، همون اون اوسق البیوت اوهن البیوت است، زیرا همون را به سرشون خراب میکنه. بنابراین باز میگردیم به همون اول سوره مبارکه 8 که خدا اولین بار این کار را کرد در صدر اسلام، خدا اولین بار این کار را کرد در جریان انقلاب اسلامی، خدا اولین بار این کار را کرد در جریان فروپاشی نظام کمونیستی. مبادا کسی خیال کند خدا اولین کار کرد دوم فرون شخص یا دوم امام را مانند دارد. ذات اقدس اله در قالب این موارد فرمود شما برای خدا حرکت کنید، خدا یا از راه غیبی یا با دست شما بیگانه را از بین میبرد. قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم، یا گاهی میفرماید به این که خدا اونها را عذاب میکند یا به دست شما عذاب میکند. تو نیایش هم همین است. در غیر از این آیه آیات دیگر هم هست که فرماید یا خدا اینها را از راه غیب سرکوب میکند یا به دست شما این کار میکند. با نامه امام راحل رضوان الله تعالی علیه زمینه را فراهم کرد که همه منتظران بفهمند به این که حق با توحید است. وقتی فهمیدن حق با توحید است، این نظام سلطه از درون آب شده است و این کار مستقیما کار الهی بود. از این گونه نامه ها به خوبی پیداست که مداد العلماء افضل من دماء الشهدا. اگر گفته شد قلم یک عالم بهتر از خون شهید است، همکنون معلوم می شود خون شهید قلم رو به نفوذش مشخص است. بلاست تبشیرون بلذین لم یلحقو بهم، اما مداد عالم اونقدر اثر دارد که افکار رو منقلب کنه. وقتی افکار منقلب شد یک نظام برمیگرده، گرچه هیچ عاملی به حسب ظاهر وجود نداشت که این نظام مقتدر کمونیستی رو متلاشی کند، اما این آفتاب اون برف آب کرد. ما ظننتم ان یخرجوا و ظنوا انهم مانعتهم وصونهم الى الله. ما هم وقتی وارد مسکو شدیم اون مرکز را اونچنان امر احساس میکردیم که به حضر زهار فکر نمیکردیم هیچ قدرتی بتواند او را از پادر بیاورد. کشوری که هزارها نفر را کش تا این رژیم صفاق را پیروز کرد. اون شعر برای بیننده مطرح نبود این بود که آیا ممکن است روزی این قدرت و این کاخ کرملین سقوط کند؟ هیچ فکر نمیکرد. اما در هنگام رسوندن این نامه بر اساس همون اذهب الی فرعون انه طغا و همچنین بر اساس قولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا با همین اساس حرکت کردیم، چون میدانستیم ذات اقدس الی اگر بخواهد با این نامه خیلی از مشکلات را حل میکند، چه این که حل کرد. نتیجه عرض ما این که مهمتر انگیزه که امام را حال داشتن همون احیای دین به تکون کلمت اللهی الالیا بود اولا، و این انگیزه برای همیشه هست. ثانیا به اختصاصی به شوروی سابق یا آمریکای فعلی نداره، ممکن است در آینده نزدیک انشاءالله درباره آمریکا و غرب هم همون فروپاشی شرق را مشاهده کنیم سالسا، و ممکن است باز در آینده نزدیک خاور دور هم متنبه بشود و سراسر جهان را توحید فرا بگیرد رابعا، و زمینه برای ظهور مهدی موجود موعود صلوات الله علیه و علی آباه الاطهرین فراهم بشود رابعا، و در جمع چون من او را یک انسان منصفی دیدم امیدوارم خدا او را به توحید و به قرآن به اطرت طاهرین علیه السلام و علیه السلام هدایت کند و مردم مسلمان اون منطقه را و مردم مسلمان همه عالم را از سلطه ارهاب و سلطه مکتبهای غیر دینی برهاند و زمینه را برای ظهور دین که لیظهره و علی دین کلهی فراهم کند و امام راحل را با انبیا و اولیای خود محشور کند که توبه له و حسن و معاب و ذات اقدس اله قلم او را و رقم او را تا ظهور ولی اسم و ارواح نافدا و اثر و سودمند قرار بدهد. پروردگارا این نظام اسلامی را در سایه عنایت‌های امام زمان تا ظهور اون حضرت حفظ بفرما، مقام معظم رهبری را تأیید بفرما، همه ما و مسئولی نظام را به انجام وظایف مشروعمون آشنا بفرما، امام راحل را با انبیا مشروع بفرما، بین ما و قرآن و اسلام لحظی که داره نیم ناز قفر الله لنا و لکن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.